حسرت یه همکلامی و یه لبخند رو دلشونه.
مثل خود ما وقتی علی نبود.
واقعا؟
مگه لقمه از گلوی آدم پایین میرفت؟
مادرت آبم که میخورد میگفت ببین علی الان چی کار میکنه، غذاش چیه، خواب چی، لباس چی.
جدایی سخته، دوری سخته، اما آدم به خودش میگه بچه ها سر زندگیشونن راضی میشه. وقتی بچه تو زندونه انگار خودت تو زندونی.
معصومه گریه میکنه.
مامان تو رو خدا،
هر گریه‌ای که بد نیست عشق شوقم شکر داره.
گوشی علی زنگ میخوره. علی از سر میز بلند میشه.
علی قضات سرد میشه.
این یه بهونه است شما گریه منو نبینی.
عشقشو در آورد.
مگه داشت گریه میکرد؟
بچه تو نشناختی هنوز. علی صاف تو چشای تو نگاه میکنه چشاش برو عشق میشه.
علی بچه‌م که بود بچه با احساسی بود.
نه خیر، خیلی به تو وابسته است.
مگه بده؟
برای مادر رو بد نیست که پسر رو بهشون وابسته باشن، ولی برای خود پسر رو خوب نیست.
دوباره بابا زنون مردونش کرده.
علی گوشه‌ای با موبایلش حرف میزنه.
من همه تلفنامو جواب میدم، حتما متوجه نشدم. باعث خوشحالیه من که استقبال میکنم. نشونیتونو بفرمایید.
خیابان، ماشینا در حال تردد، کمی هم شلوغه. تاکسی سمنده زرد رنگی گوشه خیابون میایسته. علی از تاکسی پیاده میشه، میره سمت دفتر روزبه امانی. کمی بعد توی دفتر روزبه.
آدم ها دوبار میمیرن، یه بارش وقتیه که عمرشون سر میان، یه بارش هم وقتیه که خودشون زندگیشون رو فراموش میکنن و مدام کار میکنن. من مرده بودم، اسم دیگه نمیشه روش گذاشت. یه کار پر استرس داشتم که مرتب این طرف اون طرف تو سفر بودم. خودم و لابلای این همه رفت آمد و قیل و قال گم کرده بودم، شده بودم برده پول. کمتر خانواده هم میدیدم. هر وقتم که از تنهایی گله میکردن توجیهم این بود که هر کاری دارم میکنم به خاطر آسایش اوناست. مردن اولم روحی و ذهنی بود، اما بار دوم واقعا مردم. تصادف کردم، موتوری که به امزد و به عنوان آهنپاره فروختم، من رفتم تو کما. مردم و زنده شدم. بعد اون تصادف، بعد مردن و زنده شدنم تا مدت‌ها گیج بودم. همه به هم میگفتن که عوارض تصادف سنگینه، اما خودم میدونستم که عوض شدم و دیگه اون آدم قبلی نیستم. فکر میکردم که باید یه کاری بکنم، اما نمیدونستم که اون کار چی میتونه باشه. هر چی که بود قطعا نمیخواستم کار و زندگی قبلیمو ادامه بدم. تازه چشام باز شد، دنیا رو یه جوری دیگه دیدم. فهمیدم باید عوض شم، باید شیوه زندگیمو عوض کنم، باید آرامش به خودم و خانواده‌ام برگردونم. کارمو عوض کردم. دلم میخواست کاری که میکنم فقط هدفش پول نباشه، فقط درآمد نباشه، یه ریز ذوق و شوق و هنرم توش باشه. روزی که تصمیم گرفتم این کارو راه بندازم، اینجا جز چند اتاق خالی و غمگین و ساکت چیزی وجود نداشت. من برگشته بودم تا قبل از هر کسی به خودم کمک بکنم. خوشبختی رو که گم کرده بودم کنار خانواده‌ام دست آوردم. البته همسرم خیلی بهم کمک کرد. اگه بخوام خلاصه بگم، من توانایی خوشبخت بودن رو به دست آوردم، به تعادل رسیدم.
این فوق‌العاده است، تعادل.
من فهمیدم تعادل یعنی زیبایی، یعنی خوشبختی. حتی زیبایی هم یعنی تعادل.
تو وبلاگ ناجری منم نوشته بودی.
همونایی بود که تو روزنامه خوندم. دلم می‌خواست از خودت بشنوم چی شده.
همش همینه بود که تعریف کردم.
الان دنبال چی می‌گردی؟
آدمای مثل خودم که بفهمم اشتباهی زنده بودیم، به قاعده و نظم داریم.
کسی هم پیدا کردی؟
با یه پسر بچه به اسم امین آشنا شدم که همین تجربه رو داره. مادرش پزشکه و روی موضوع تحقیق کرده.
دکترها دنبال توجیه پزشکی این ماجرا هستن.
اینی که ظاهرا فقط میخواد نشانه ها رو جمع کنه بدون قضاوت.
یه انتشاراتی هست به اسم مهجور، راجع به این موضوع چند تا کتاب چاپ کرده.
کتاب فروش مهجور رفتم، تصادفی رفتم، همچین کتابی ندیدم.
دنبالش نبودی؟ این چیزا رو اونایی پیدا میکنن که دنبالشن.
منم پیداشون نکردم.
آقای مهجور رو یا کتابا رو؟
جفتشون رو. مجبورم مثل ماست؟
آدم عجیبیه.
میشه باهاش صحبت کرد؟
نه، اون باید بخواد باهات حرف بزنه. تو متوجه تغییری در خودت شدی؟ یه چیز خاص که قبلا نداشتی؟
آره، اما اراده نیست. گاهی هست گاهی نیست. یه جور روایت گذشته شاید. نمیدونم چه اسمی میشه روش گذاشت.
اون پسر بچه چی؟ گفتی اسمش چی بود؟
امین. یه پیش آگاهی هشدار دهنده داره. و تو؟
من هیچ. من همه چی. وسواسمو به جهان از دست دادم. بی حرص و طمع شدم. میخوام با یه نفر آشنا کنم که از همه ماها بیشتر میدونه. سالها جبهه بوده. برای اون جنگ هنوز ادامه داره. شاید به این خاطر که یه پاش اونجا جا گذاشته.
کارش چیه؟
تو موزه دفاع مقدس کار میکنه.
تو موزه؟
کار هستیش اونجاست. اما داره یه کتاب جمع میکنه از خاطرات همسال من و تو.
خودش هم اهل خاطر گفتن هست یا فقط خاطرات دیگران رو جمع میکنه؟
بیشتر نصیحت میکنه. شنونده خوبیه. گوینده خوبی هم هست.
علی سواره ماشین روز به شده. به طرف موزه دفاع مقدس میرن. روزبه ماشین رو پارک میکنه. هر دو پیاده به سمت موزه راه میفتن. حالا علی پیش فرازه.
من افتخار میکنم تو کشوری دارم زندگی میکنم که 350 سال آغاز کننده هیچ جنگی نبود و به هیچ کشوری حمله نکرده. رومیا ما رو گرفتن، اسکندر ما رو گرفت، تیمور لنگ ما رو گرفت، چنگیز خان ما رو گرفت، حتی محمود و اشرف افغان هم ما رو گرفتن. شهریور 20 هم که متفقین ما رو گرفتن. رستم که از قبلش داشتن آذربایجان رو گرفتن. اما صدام نتونست. ما تونستیم، اون نتونست. جنگ ما تو 200 سال اخیر تنها جنگیه که تمامیت کشور توش حفظ شده. صدام دوملی بود که کل دنیا جمع شدن تا ریشه کنش کنن. ما از پسش بر اومدیم.
اینجا بودن و کار کردن برای شما چه معنی داره؟ میدونین آدم ها سعی میکنن از خاطره روزای سخت فرار کنن. اینجا هر روز یادآور از دست دادن یکیه.
یه رفیق داشتم به اسم پیمان، تو ارمن شهید شد و شد رفیق همه مردم. جوونی بود رعنا، نگاش میکردی کیف میکردی. یه گله خورد تو سینه‌اش، فقط فرصت کرد لبخند بزنه و رفت با آب ارمند. چرا باید کسی بخواد این شهید و بقیه شهدا رو از یاد ببریم؟
منظورم از نظر فردیه، وگرنه من هنوز یه نفرم ندیدم که به شهدا بی احترام میکنم، حتی تو ذهنش.
زمان گذشته و الان همه چی آسون به نظر میاد، اما سخت بود، خیلی سخت. وقتی میگی موزه یعنی جایگاه چیزایی که دورشون گذشته، اما اینجا بیشتر برای یاد بوده چیزایی که تو گذشته بودن و امروز رو ساختن.
شما کجا زخمی شدید؟ مردین و زنده شدید؟
تو آزادسازی خرمشهر. خرمشهر، خرمشهر. برای آزادی خرمشهر بیشتر از 6000 تا شهید دادیم. همینجوری از 1 تا 6000 بشمر ببین چند ساعت طول میکشه.
من چیز بدی نگفتم.
نه نگفتی. منم انتظار شنیدن حرفای خوبو ندارم. الان که جنگ تموم شده میشه هزار جور بهش نگاه کرد، اما اون موقع ما فقط یک جور نگاه میکردیم. باید جلوی دشمن ایستاد. خیلی همون شهید شدن، منم رفتم اما برگشتم. همه فکر میکنن مرگ خوابیه که بیداری نداره، اما مرگ اون لحظه یه که از خواب بیدار میشی و مجبور نیستی تن خستتو با خودت بکشی. یه گله خورد اینجا، یکی از سر من با خودش برد. دیدم که افتادم زمین، دیدم که خیلی راحت دراز کشیدم، رفتم بالا. همه ی منطقه رو میتونستم ببینم. دیدم که بچه هامون محاصره شدن و بسیام هم دارن از پشت میان. باید بهشون خبر میدادم. برگشتم، داخل بدنم شدم، با یه انرژی عجیبی از جام بلند شدم و رفتم سمت سنگر. دشمنو شکست دادیم. من مرده برگشتم تا به دوستام خبر میدم دشمن از کدوم سمت میاد. حتی مانع قتل عام بشم. هیچ وقت هم به این سوال جواب ندادم که از کجا فهمیدم دشمن از اون سمت می اومده. بعدم فهمیدم که همون لحظه پامم تیر خورده بوده. این یه نشونه بود. من یه پامو اونجا از دست دادم، جا گذاشتم و اومدم. بعد اون بود که قرار شد، قرار من با خودم شد که حافظ چیزایی باشم که ممکن از دست برم.
شنوندگان عزیز، ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم که روزهای خوب و پر از آرامشی داشته باشید. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
نمایش‌های رادیویی در رادیو نمایش همراه شوید. در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش پرامیان تخیل و تفکر. سیما فیلم تقدیم میکنند.
این غزل نمیگیری؟
مگه نگفتی مرد شدی؟ مرد کمک نمیخواد.
برنده جایزه نوبل بهترین جنین شناس جهان پروفسور حسین بهاروند.
ذهن زیبا.
حسین بهاروند است.
چه بهاری؟
من از اصله بدم میاد قربان.
دانشجوی فوق لیسانس رشته جنین شناسی هستم.
شما اومدید با استاد مارک کلاس برداریم؟
منم برای پیشرفت رو رام.
کاسه گدایی دست میگیرم تا پول جور کنم.
امیرعلی دانایی، کوروش سلیمانی، ساناز سعیدی، محمد نادری و زهرا داوود نژاد. ذهن زیبا. هر شب ماه مبارک رمضان ساعت 22 شبکه 1 سیما.
سعید قهاری چون جرات کردی پات بذاری؟
همین که به فکر من و بچه ها هستی برای من کافیه.
پیشمرد، هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتر مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
قلعه 43 جشنواره فیلم فجر پیشمرد همکنون در سینماهای سراسر کشور.
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
دست ما با دامن آل علی،
خالی از نور از جان بی منی.
غم دیگران باید غم ما باشد، خوشی دیگرون باید خوشی ما باشد، خوشی ما باید شریک با دیگران باشد.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3-12 مربع
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیماً به حساب ایتام واریز می شود.
مهربان باشیم با هم همچنان.
پویش به عشق علی.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر
با نام و یاد حضرت دوست.
نهج البلاغه با صدای ماندگار زنده یاد استاد حمید منوچهری.
علی گفتیم و عشق آغاز شد. خطبه 39. گرفتار کسانی شدم که چون امر می کنم فرمان نمی برند و چون آنها را فرا می خوانم اجابت نمی کنند. ای مردم بی اصل و ریشه، در یاری پروردگارتان برای چه در انتظارید؟ آیا دینی ندارید که شما را گرد آورد؟ و یا غیرتی که شما را به خشم وادارد؟
Oh.
علل شکست و نابودی. در میان شما به پا خواست فریاد می کشم و عاجزانه از شما یاری می خواهم، اما به سخنان من گوش نمی سپارید و فرمان مرا اطاعت نمی کنید تا آنکه پیامدهای ناگوار آشکار شود. نه با شما می توان انتقام خونی را گرفت و نه با کمک شما می توان به هدف رسید. شما را به یاری برادرانتان می خوانم. مانند شتری که از درد بنالد، ناله و فریاد سر می دهید، و یا همانند حیوانی که پشت آن زخم باشد حرکتی نمی کنید. تنها گروه اندکی به سوی من آمدند که آنها نیز ناتوان و مضطرب بودند، گویا آنها را به سوی مرگ می کشندند و مرگ را با چشمانشان می نگرند. خطبه 40. سخن حقی است که از آن اراده باطل شد. آری، درست است، فرمانی جز فرمان خدا نیست، ولی اینها میگویند زمامداری جز برای خدا نیست، در حالی که مردم به زمامداری نیک یا بد نیازمندند تا مؤمنان در سایه حکومت به کار خود مشغول و کافران هم بهره‌مند شوند و مردم در استقرار حکومت زندگی کنند. به وسیله حکومت بیت المال جمع‌آوری می‌گردد و به کمک آن با دشمنان می‌توان مبارزه کرد. جاده ها امن و امان و حق ضعیفان از نیرومندان گرفته می شود. نیکوکاران در رفاه و از دست بدکاران در امان می باشند. منتظر حکم خدا در باره شما هستم. اما در حکومت پاکان پرهیزکار به خوبی انجام وظیفه می کند، ولی در حکومت بدکاران ناپاک از آن بهره‌مند می شود تا مدتش سرآید و مرگش فرا رسد. خطبه 41. ای مردم، وفا همراه راستی است که سپری محکمتر و نگه دارنده تر از آن سراغ ندارم. آن کس که از بازگشت خود به قیامت آگاه باشد، خیانت و نیرنگ ندارد. اما امروز در محیط و زمانه زندگی می کنیم که بیشتر مردم حیله و نیرنگ را زیرکی می پندارند و افراد جاهل آن را تدبیر می خوانند. چگونه فکر می کنند؟ خدا بکشد آنها را. چه بسا شخصی تمام پیشامدهای آینده را می داند و راه های مکر و حیله را می شناسد، ولی امر و نهی پروردگار مانع اوست. و با اینکه قدرت انجام آن را دارد، آن را به روشنی رها می سازد. اما آن کس که از گناه و مخالفت با دین پروا ندارد، از فرصتها برای نیرنگ بازی استفاده می کند. خطبه 42. ای مردم، همانا بر شما از دو چیز می ترسم: هواپرستی و آرزوهای طولانی. اما پیروی از خواهش نفس انسان را از حق باز می دارد و آرزوهای طولانی آخرت را از یاد می برد. آگاه باشید، دنیا به سرعت پشت کرده و از آن جز باقی مانده اندکی از ظرف آبی که آن را خالی کرده باشند نمانده است. به هوش باشید که آخرت به سوی ما می آید. دنیا و آخرت هر یک فرزندانی دارند. بکوشید از فرزندان آخرت باشید، نه دنیا، زیرا در روز قیامت هر فرزندی به پدر و مادر خیش باز می گردد. امروز هنگام عمل است، نه حساب رسی، و فردا روز حساب رسی است، نه عمل.
خوش به آن غم های